الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص تعابیر اصحاب راجع به آیت علم اصول بحث میکردیم و عرض شد که مجموعه عبارات و تعابیری رو که طی تاریخ علم اصول راجع به این موضوع شده رودن به 8 تعبیر و 8 دسته میشه تقسیم کرد و یکی که تعابیر رو اجمالاً مرور کردیم و بنا شد که گروه به گروه اونها رو به ارزیابی و نقد بکشیم. طبقبندی تعابیر هم بر اساس واژگان کلیدی که در اونها به کار رفته بود و مشابهت عبارات به کار رفته در این تعابیر بود. اولین گروه از مجموعه تعابیر با کلمه کلیدی فقه مرتبط میشه و گره خورده و در واقع از اینکه واژه فقه رو و ادله رو این دوتا واژه رو به کار برده اند میشود بر این اساس تعابیر رو بررسی کرد. تعابیر به این ترتیب بود: بابا عبارت استفاده فلفق این تعابیر رو دستبندی کردیم، این چند عبارت رو داریم: تصیح و عدلت الفقه علال اجمال سید مرتضی در اصدریه، تحصیل المواد التصدیقیه للمسائل الفقهیه مرحوم بوجودی در منتهى الاصول، الاستفاده و فلفقه مال صاحب فصول در الفصول الغربی. جوهر اون تعابیر این است که غایت علم اصول رو اثبات ادله فقه یا تحصیل مبادی تصدیقی بر آن مسائل فقهیه یا استفاده در فقه تعبیر میکرد، یعنی از اینکه در هر سه تعبیر به فقه و مسائل فقهیه آمده با هم مشترکند و در دو مورد تصحیح ادله یا تحصیل مبادی آمده، در یه موردم استفاده در فقه آمده است. ارزیابی ما متمرکز میشه بر یک، اینکه آنچه اصول تحصیل میکند که بگیم غرض آن است ادله فقه هست یا مبادی تصدیقی برای مسائل فقهی است، ما غایت رو هم مثل مبادی که به سه لایه طبقه بندی کردیم میتوانیم به سه گروه و بسته بندی کنیم و طبقه بندی کنیم. اونجا چطور در مبادی گفتیم که مبادی به سه دسته غریبه و وسیطه و بعیده تقسیم میشن، مبادی قبل از مسائلند. غایات هم به سه گروه غریبه و وسیطه و بعیده قابل تقسیمند، هرچند تحقق اونها بعد از مسائل است. مسائلی که گاهی چیزی غایت امری انگاشته می شود، اما با وسائط متعدده، و گاه با وسائط کمتر و گاه بی واسطه. اگر بخوایم دقیق سخن بگیم، آنگاه که از غایت چیزی پرسیده می شود، باید ما غایت غریبه رو مطرح بکنیم و بیان کنیم، نه غایت وسیطه یا غایت بعیده رو. زیرا غایت به معنی کلمه، به معنای دقیق کلمه، آن است که وقتی فعلی واقع شد اون فراچنگ بیاد، نه اینکه فعلی که واقع شد تازه اتفاق دیگری بیفتد و بر اثر اون اتفاق اتفاق سومی بیفتد، اتفاق دومی بیفتد، و بر اثر اتفاق دوم اتفاق سومی بیفتد و بگیم این غایت اون فعل و امری است که قبل از این سه اتفاق از اون سخن به میان بود، در میان بود. نمیخوایم بگیم که غایاتی که مع الوسائط فراچنگ می آیند بالمعنى العام غایت نیستند، حتی بالمعنى العام غایت نیستند، بالمعنى العام غایتند. اما ما وقتی از غایت چیزی میپرسیم، توقع میره غایت غریبه مطرح شود، و یا دست کم علاوه بر غایات وسیطه و بعیده، غایت غریبه نیز ذکر بشود. این توقع قهری و طبیعی ماست. ولی اینکه ابتداءً بدون اشاره به غایات غریبه و وسیطه، غایت بعیده یا غایات بعیده مطرح بشود، این سخن دقیق و یا کامل است. خب، تصحیح و ادلت الفقه علل اجمال، تحصیل مبادئ التصدیقیه للمسائل الفقهیه الاستفاده فی الفقه. از شاید که در اون گروه سوم هم که به هر حال گروه دوم از مجموعه عباراتی که راجع به غایات و یا غایت اصول گفته شده، مطرح است که الغرض العلم به احکام الافعال یفعل ما یجب فعله و ما یجتنب ما و یجتنب ما یجب اجتنابه. تعبیر دیگر و غایت او معرفت و احکام الله تعالی لتحصیل سعادت الابدیت و امتثالها. بر ما این دو دسته رو میخواییم ارزیابی کنیم امروز. دسته اول واژه کلیدیش یکی ادله است، دیگری فقه و یا تعبیرهای مشابهش. مبادی تصدیقی کمون ادله است، مسائل فقهی کمون فقه است. عرض شود که ما قبلا هم بحث داشتیم راجع به تعریف سید، چون این عبارت تصریح ادلت الفقه الاجمال جزئی از تعریف سید مرتضی در قدری است. سوال این است که آیا فقه، ادله فقه رو فقط تصحیح و تثبیت می کند؟ ادله به چه معناست؟ ادله در مقابل امارات و اصوله. ادله به همون مبادی تصدیقیه به تعبیر مرحوم بجوردی است اطلاق می شود. اون قیاساتی که تمسک به آن فقه رو تولید می کند. آیا اصول فقط به تولید ادله اهتمام دارد یا در فقه امارات هم مورد بحث است و یا در فقه اصول عملیه نیز محل بحث است؟ غایت اصول فقه اعم از تصحیح ادله و تحصیل مبادی تصدیقی فقه است، هم اعم از ادله و مبادی تصدیقی است و هم اعم از فقه و مسائل فقهی است. اعم از ادله و مبادی تصدیقی است اونچه که فقه، اونچه که اصول به آن اهتمام میکنه، به این جهت که علاوه بر ادله و مبادی تصدیقیه مسائل فقهیه، امارات اصول نیز در علم اصول مورد بحث و این دسته امارات و اصول بخش معظم علم اصول رو تشکیل میده. منظور اصول عملی است دیگه اینجا. بله، پس بنابراین غایت اصول تصحیح ادله به معنای خاص کلمه ادله فقط نیست، بلکه چیزی فراتر از اون رو اصول تعقیب میکنه و کسی نمیتونه بگه که ما بخش های دیگر اصول رو که به امارات و اصول عملی میپردازد رو از باب استطراد زمینه اصول بکنیم، بگیم بخش اصلی اصول تولید ادله فقه است و امارات و اصول عملیه هم بخشی از اصولا استطرادن اونجا مطرح میشوند، ولی بخش ذاتی اصول همون قسمتی است که ادله فقه رو تولید میکنه. چرا که استدراد در این حجم از مطالب به اصطلاح صحیح نیست و قوی هست. این اولا. ثانیاً کسی اگر بگوید که ادله رو ما به یه معنا اعم میگیریم از ادله به معنا اخص و امارات و اصول، چرا که ما ادله رو به دو بخش فقاهتی و اجتهادی تقسیم میکنیم، بخشی از ادله اجتهادی هم شما وقتی با آیات و روایات تمسک میکنید بخش دیگر از ادله فقاهتی هن، اصول عملی هم ادله هستند ولی ادله فقاهتی هن. در این صورت ما اگر از غایت اصول را تحصیل ادله و تصحیح ادله قلمداد بکنیم و به تعبیر شهید صدر اون چیزی بدانیم که فقها اون رو کل ادله در فقه به کار میبرند، ولی معنای ادله رو عام بگیریم، اینجا اشکال دیگری پیش میاد، اشکال ثانیه ما پیش میاد و اون این است که فقه رو ما تعریف کردیم، علم فقه رو در اصطلاح به علم به فروع العلم بالفروع عن ادلتها تفصیلیه، فقه رو عبارت دونستیم از اونچه که به ادله تفصیلیه فراچنگ می آید، یعنی کار مجتهد است. بخشی از اصول نیاز به اجتهاد نداره، ادله تفصیلیه به حساب نمیاد، پاره ای از اصول عملیه رو غیر مجتهد هم میتونه به کار ببره و به معدای آن عمل کنه. استصحاب رو همه میتوانند در مواردی از مجرای استصحاب اجرا کنند و به معداش هم عمل کنند. اشکال ما میره روی کلمه فقه، آیا فقه به این معنای عام یا اعمی که ظاهراً در ظاهر عبارت سید و دیگر بزرگان هست به اونها اطلاق میشه، به اون معنا به کار میره؟ مسائل فقهیه آیا معدیات اصول عملیه که با اجرای آن توسط غیر مجتهد حاصل شده باشد مسائل فقهی را بدیم شود؟ پس عامی که اصول رو اجرا میکنه فقه استنباط میکنه، ظاهرا چون چیزی کسی ملتزم نیست. اشکال دومی میشه که اگر ادله را هم شما توصیه بدید فقه و مسائل فقهی معناش محدوده. و نکته سوم این که در اینجا گفته شده مثلا الاستفاده فی الفقه تعبیر صاحب فصوله، تصحیح ادلت الفقه، تحصیل المواد التصدیق للمسائل الفقهیه. ما یه اشکال عبارتی داریم و اون این که آیا اون چه رو که میدان عمل این ادله است، ادله در اونها به کار میره، فقه هست یا شریعت است؟ اگر بخوام دقیق سخن بگیم، ادله برای استنباط شریعت به کار میره، بعد محصول کاربست ادله در نطاق شریعت علمیست به نام فقه. یعنی ما فقه رو به شریعت اطلاق نمی کنیم. اگر فقه اصطلاحاً عبارت است از علم به فروع ان ادلتها تفصیلیه غیر از شریعته و ادله اصولیه در قلمرو شریعت استخدام می شوند، ولی محصولی که فراچنگ می آید فقه است. اللهم الا ان یقال شما اینجا فقه را به معنی العام اخذ کردیم. ما در لسان آیات و روایات فقه را به شریعت اطلاق نمی کنیم، مگر در ادبیات متشرعه بگیم گاهی فقه رو به معنای عام اخذ می کنیم که شامل شریعت نیز اون تشریعیات الهیه حتی ما قبل استنباط هم بشود. این راجع به این دسته از به اصطلاح تعابیری که راجع به غایت اصول گفتن. دسته دوم تعبیر کلیدیش العلم بالاحکام یا معرفت و احکام الله. در واقع غایت علم اصول علم به احکام انگاشته شده و علم به احکام، روی دو تا جهت ما تاکید میخوایم بکنیم. پرسش این است که غایت اصول آیا علم به احکام است؟ و اگر علم است، علم به احکام افعال یا احکام الله است؟ اون مقدمه را عرض کردیم. غایت اولا به غایات غریبه اطلاق می شود و باید بشود وقتی از غایت چیزی سوال می شود، و اونچه که از غایات غریبه نیست یا مسامحی به اون غایت اطلاق میکنیم، یعنی به غایت غایت میگیم غایت غایت و لغایت غایت. و الا خوب است که ما بیاییم سلسله غایات رو بگیم، از جمله غایات بعیده هم ذکر کنیم، اشکال نداره. الان اینجا گفته شده که الغرض العلم به احکام الافعال لیفعل یا لیفعل مایج فعل و یشتنب یا یشتنب مایج اجتناب. در تعبیر علامه حلی و از امام هم که تعبیر مشابهه، یعنی در واقع همون تعبیر علامه رو از امام آوردند، از صورت که آمده است که وقایتو معرفت و احکام الله تعالی رو تحصیل سعادت الابدی و امتصالا. تهذیب الوصول کتاب علامه است، تهذیب الوصول الى علم الوصول، تهذیب الوصول اسم کتاب از امام. خب سوال این است که آیا علم به احکام غایت اصول رأساً و بلاواسطه؟ یک. دو، آیا آنچه بدان با اصول علم به دست میاریم تماماً احکام است؟ و خصوصاً این که بگیم احکام الله است. ثالثاً علم به احکام برای اینکه یفعل ما یجب فعله و یجتنب ما یجب اجتنابه هست و همه اونچه را که به کف می آید در افق ما یجب هاست، حالا یا ما یجب فعله میشه واجبات یا ما یجب اجتناب او میشه محرمات، آیا در همین افق است؟ و آیا آنچه معرفت بدان حاصل می شود بلا واسطه غایتش تحصیل سعادت ابدی است و تحصیل سعادت ابدیه، آیا غایت اصول است یا غایت اصول؟ خود شما یا علامه میفرمایید که تحصیل سعادت الابدیه به امتثال ها، یعنی نتیجه امتثال تحصیل سعادت است. پس تحصیل سعادت غایت امتثال است. به نظر میرسه که تحصیل علم به ادله وظیفه اصول است یا غایت اصول است. تحصیل علم به ادله برای چیست؟ خاطر تحصیل قدرت برای استنباط است، اکتشاف است، علم به احکام است. علم به احکام نتیجه قدرت بر استنباط است. و وقتی علم به احکام فراهم شد، امکان امتثال به اوامر الهی هم فراهم می شود. امکان امتثال فراهم شد و التزام به احکام الهی واقع شد، سعادت ابدیه حاصل می شود. ملزم کنم سعادت ابدیه، تحصیل سعادت ابدیه با وسائطی به اصول مرتبط می شه. و در نتیجه وقتی دقت می کنیم، می‌بینیم این تعابیر در بیان غایت یا مسامحی هستند یا کامل نیستند. مسامحی به این معنا که غایات بعیده رو به مثابه غایت انگاشتیم و غایات قریبه به وسیطه از قلم افتاده. مسامحی است چون به غایات بعیده بیان که به غایات دیگر اشاره کنیم غایت گفتیم، و غایات بعیده رو فقط به عنوان غایت ذکر کردیم. این تسامح است. کامل نیست از این جهت که علافت بونام غایات هم، ولی ناقص گفتیم غایات رو، تمام سلسله غایات باید ذکر میشد. لازم عرض میکنیم تفقه به منظور علم به احکام وظیفه فقه، به منظور تحصیل علم به احکام، این در واقع وظیفه علم فقه است. و تحصیل علم به ادله، اونم ادله به معنی العام که بفرمید شامل امارات و اصول هم بشود، که بگیم ادله معنای عام می‌دارد، که وقتی هم دو بالا اشاره کردیم مطلقاً اطلاق بشود، اونگاه غیر از شامل امارات و احیانا اصول میشه و اعم از ادله اجتهادی و فقاهتی میشه. و زمانی که در کنار امارات و اصول میاد، اخص از اون معنای عام خواهد شد. از اجتماع افتراقا، وقتی هر سه رو با هم بیاریم ادله معنای محدودی پیدا میکنه، مراد از ادله معنای خاص آن میشود. اما وقتی قصد داشته باشیم که ادله رو به کار ببریم به معنایی که شامل امارات و اصول هم بشود، احیانا اونجا معنای عمی پیدا میکنه. تحصیل علم به ادله به معنی العام، البته منظور تحصیل قدرت بر استنباط احکام وظیفه علم اصول است. پس علم به احکام از غایات وسیطه دانش اصول است. یه واسطه میخوره. علم به احکام ما قبلش عمل استنباط است. قدرت بر استنباط است. و ما قبل از او وجود ادله است. کاربست ادله. حاصل و مترتب بر وجود ادله است. پس علم به احکام از غایات وسیطه دانش است، کما اینکه تحصیل سعادت ابدیه نیز غایت امتثال احکام الهی است. سعادت ابدیه کی حاصل می شود؟ اونگاه که امتثال احکام کنه. امکان امتثال نیز فایده یا غایت علم به ادله است. علم به ادله نیز از آیات اصول ممکنه کسی بگوید که لعل العلم بالادله نیز غایت یا فایده تولید ادله و قواعد است. یعنی باز یه واسطه دیگه هم میخوره. پس تولید ادله غایت غریبه اصول است و پس التزام امتثال و انتظار التزام و به طریق اولا تحصیل سعادت از غایت بعیده این دانش است. از غایت غریبه تحصیل ادله است، تولید ادله است که در اون تعابیر بالا بود. ثانیاً آیا آنچه از کاربست ادله فراچنگ مجتهد می افتد همگی احکام هست؟ و دو دیگر اینکه اگر همگی احکام باشند همگی از احکام در حد الزامند، یعنی واجب و محرمند، که سید فرمود لیفعل ما یجب فعله و یجتنب ما یجب اجتنابه، یعنی مستحبات مکروهات جزء فقه و جزء احکام و جزء مستنبطات قلمداد نمی شود. حاصل فقه فقط فعل ما یجب فعله و ترک ما یجب اجتنابه نیست، نه وضعی فقط. در واقع اشکال فراتر از اینه. ایشون میفرماد که ظاهرا ما یجب فعلو به اصطلاح فعل ما یجب فعلو و ترک ما یجب اجتنابو. خب اصلا ما عرض میکنیم که فقط محرمات و واجبات محصول کاربست ادله به اصطلاح فقه نیستند، مستحبات و مکروهات هم جزء نتایجند. و از جمله و نکته فراتر از این که این عبارت ظاهر در احکام تکلیفی است. آیا احکام وضعیه از طریق کاربست ادله اصولی در مقام استنباط به دست نمیان؟ آیا احکام وضعی جزی از فقه نیستن؟ چون احکام وضعیه در اختیار ما نیستن، ترک و فعلش از جنس رفتارهایی که ترک و فعل تعلق به اونها پیدا کنه نیستن. ما احیانا کاری رو انجام میدیم به صورت وضعی و قهری، اثری بر اون مترتب است. وقتی عقد جاری می شود زوجیت و ملکیت می آید. زوجیت و ملکیت که ترک کردنی و انجام دادنی نیست. و این تعبیری که ما اینجا داریم دائره فقه رو و کاربرد اصول رو محدود میکنه در احکام تکلیفی. ولذاست که ما میگیم اون مخصوصا ذیل تعبیر سید رضوان الله تعالی علیه به اصطلاح دائره رو خیلی محدود کرده و به اصطلاح به واجبات و محرمات محدود کرده، از طرف دیگر هم به احکام تکلیفیه محدود ساخته است. و نکته دیگر این که التزام به نتایج حاصل از کاربرد ادله و امارات و اصول عملیه هرچند انقیاد در قبال مولا قلمداد می شوند اما همگی رو نمیگن امتثال، هم از اون جهت که ما وقتی ملتزمیم به احکام مثلا وضعیه این نوعی انقیاد قلمداد میشه، ولی امتثال یعنی عمل قلمداد نمیشه. و پاره ای از مسائل در فقه هست که امتثال اوامر انگاشته نمی شود. امتثال آن است که امر و نهی رو انسان انجام بدهد. اگر فعل و ترکی عقیب امر و نهی بأس و زجر صادر از سوی مولا واقع نشه، این انتظار بهش اطلاق نمی شود. از این جهت هم به اصطلاح محل تأمل خواهد بود. دیگه دسته سوم اون گروهی است که بیشترین کاربرد رو هم دارد از استنباط، از کلمه استنباط و استنتاج و استدلال استفاده کرده و نیز احکام شرعی و یا فروع درش به کار رفته یا حکم شرعی که از ناحیه این تعابیر و این واژه های کلیدی آمده در تعبیر از غایت اصول می شود این دستار هم ارزیابی و نقد کرد. ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.